بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بس در مشکتات خیار قبل بود، یکی از مشکتات بود که مغبون تصرف کند به احد تصرفات المسکته للخیار، اونم بعد از علم به غبن. اینجا خیار غبن ساقط می شود، خب یه مسئلهی که مطرح شد این بود که این دلیلش چیست؟ چون دلیل در مورد خیار حیوان هست دیگه، تصرف مسکت خیار هست. فرمودن که دلیل یا اجماع هست، یا عموم العله هست، یا اون دلیل لازرر و اجماع که دلیل خیار غبن است. این در صورتی که مغبون علم به غبن داشته باشد جاری نمی شود. ما با لازرر می گفتیم این مغبون خیار دارد. لازرر کجا می گوید؟ اونجایی که علم نداشته باشد. با وجود علم عجب بیاید تصرف کند. این چنده اقدام هست. اقدام هست به التزام به عقد. بعد فرمودن که بله، فرق خیار غبن با خیار تدلیس و خیار عیب چیست؟ در این است که اونها قبل از علم هم تصرف بکند خیار ساقط می شود، اما در خیار غبن بگیم قبل از علم تصرف کند خیار ساقط نمی شود. بعد یه اشکالی مطرح کردن، خب در مورد عیب نص داریم که قبل از علم تصرف خیار را ساقط می کند، اما در تدلیس چه نص نداشتیم. لذا فهمد که تدلیس با غبن مشترک است نه با عیب، یعنی در غبن هر چه بگوییم در تدلیس هم همان را باید بگوییم. اگر بگوییم که در غبن قبل از این تصرف کند خیار ساقط نمی شود، در تدلیس هم باید بگوییم ساقط نمی شود. یعنی یا باید بگوییم در هر دو ساقط می شود یا در هیچ کدوم ساقط نمی شود. در حال چاخ اینطور نگفتن، در قبل گفتن ساقط نمی شود ولی در تدلیس ساقط می شود. پس محل بحث کدوم تصرف است؟ تصرف قبل از علم. محل بحث تصرف قبل از علم است که آیا خیار را ساقط می کند یا نه. خیار غبن را چه ساقط نمی کند، اما خیار تدلیس را ساقط می کند. خب اینجا اشکال مطرح می شود که تدلیس و غبن مشترک هستم. بله، در هیچ کدوم نسی نیست. بذارشون فهمد چه وقت تحقیق انیوگال. تحقیق این است چه گفته بشود چه مقتضای قاعده عدم سقوط است. قبل از علم را می گوییم، مقتضای قاعده اولی در مورد تصرف قبل از علم چیست؟ آیا ساقط می شود یا نه؟ میگه مقتضای قاعده عدم السقوط، خیار ساقط نمی شود. چرا؟ لبقاء الضرر، این یه دلیله، چون ضرر باقی است. بعد از علم چی نیست تا بگویم که خودش اقدام کرده است و ملتزم شده است. قبل از علم ضرر باقی است. ببینید معلول باقی است تا اون زمانی که علت باقی است. خیار معلول چه بود؟ معلول ضرر بود دیگه، علتش ضرر بود. خب آیا قبل از علم ضرر هست یا نه؟ تصرف بکند در آن چیزی که خریده هست قبل از علم. بله، اینجا ضرر باقی است. بچه ضرر باقی است، معلولش چه خیار است اونم چیه؟ باقی خواهد بود. این یه علت. و این چه میگفتیم با تصرف خیار ساقط میشود؟ چون دلیل این بود که میگفتیم تصرف نشانه رضا هست، اماره بر چیه؟ اماره بر رضایته. خب کدوم تصرف اماره بر رضایته؟ تصرفی که بعد از علم باشد، و الا تصرفی که قبل از علم به قبل نست، بله، یا قبل از علم به تدلیس هست، این تصرف کجاش نشانه رضایت هست؟ این هم دلیل دوم است بر بقای خیار. و عدم دلالت تصرف، تصرف دلالت نمی کند، مع الجهل، تصرفی که در حال جهل انجام گرفته. تدلیس برای، چون مقتضای، چون نص وجود نداشته باشد، باید به مقتضای قاعده عمل کنیم دیگه. در تدلیس هم نیست، در قبل هم نیست. و عدم دلالت تصرف مع الجهل، تصرف با جهل دلالت نمی کند، علی رضا به لزوم العقل و تحمل الضرر، که این راضی به لزوم عقل شده است و تحمل الضرر. بعد از این باشد، بله، این خودش اقدام نموده و ضرر را متحمل شده، اما قبل از این باشد نه. این نعم استدراک است. بله، ما گفتیم مقتضای قاعده این است که ساقط نشود، ولی در خیار عیب این مقتضای قاعده عمل نمی شود. چرا؟ چون نص وجود دارد. در خیار عیب نص وجود دارد که حتی با تصرف قبل از، حتی با تصرف بله قبل از علم، این ساقط می شود. نعم قد ورد النص فی العیب علی السکوت، نص وارد شده در مورد ای بر سقوط خیار بر قبل از این. و دو ای علیه الاجماع، اجماع هم بر اون ادعا شده. علاوه در ای بی خصوصیتی هست که اونجا می توانم بگویم ساقط می شود، در غیر عیب نیست. چون در عیب مسئله عرش هم هست دیگه، تدارک ضرر با عرش هم امکان پذیر است. حالا قبل از علم این تصرف کرد، بعد دید که این معیوب هست، میتونه این ضرر را جبران بکند. از چه راهی؟ از راه اخذ عرش از طرف مقابل. اما در قبل چه عرش نداریم، یا مثلا در تدلیس چه عرش نیست، عرش در خیار عیب هست. مع النظر از سقوط فیه، پس یه چیزی که عیب را از سایر خیارات جدا میکند نص است. یه چیزی که جدا می کند امکان تدارک ضرر با عرش در مورد عیب وجود دارد، اما در مورد قبل و تدلیس اینها نیست. مع النظر از سقوط، ضرر سقوط خیار، چه بگویم خیارش ساقط می شود ها، در عیب خیارش ساقط می شود، این ضرر متدارکم بل عرش، به واسطه عرش جبران می شود. البته درسته عرش کلن جبران نمی کند، چون برشاد ما به تفاوت را بگیرد. بالاخره مشتری آنچه خریده است یه جنس معیوبه، مثلا یه فرش معیوبه، درسته ما به تفاوت را می گیرد، اما شاید همین نگه داشتن این عین معیوبه برای او چیه؟ ضرر باشد. مثلا برای ننگ و آر هست یه فرش معیوب را در خانه خودش پهنه بکند، ولو ما به تفاوت را میگیرد، ولی در این حال اون ضرر برای او باقی هست. نظام هم و این کانت، ما گفتیم با عرش ضرر سقوط خیار جبران میشود، گرچه نفس امساکل این، خود نگه داشتن این، کدوم این؟ همون این معیوبه، گت تکون و ضررم، گاهی ضرر است نگه داشتن این. امساک معیوب، اون چه خیلی سریع است، امساک معیوب گت تکون و ضررم. فا این تم با دلیلون فی تدلیس ایزن، در تدلیس هم اجاد دلیلی باشد، در عیبی که دلیل داریم، در تدلیس هم دلیل داشته باشیم، گل نابهی با همون دلیل متعبد می شویم. و الا اگر در تدلیس دلیل نداشتیم که نداریم، وجب الرجوع الى دلیل خیاری، مثل عیب دیگه، بلکه همطوری که در عیب دلیل داریم ساقط می شود، و جبران می شود به واسطه چی؟ عرش. در تدلیس هم دلیل بود چه فبه ها. و الا اگر دلیل نباشد وجب الرجوع الى دلیل خیارهی. واجب است رجوع به دلیل خیار تدلیس. همون دلیل ایچ خیار تدلیس را دلالت می کند. این مورد را هم شامل می شود. کدوم مورد را؟ تصرف بکند در حالی که هنوز علم به تدلیس پیدا نکرده است.
در
این
وجود
خیار
در
قبل
تدلیس
دلیل یخت
دو
این مقتضی قاعده عدم سبوک لبقاء الضرر. بله دیگه ساقط نمی شود دیگه. همون وجب الرجوع الی دلیل خیارهی یعنی چه؟ یعنی ساقط نمی شود دیگه.
وجود قبل از علم ضرر باقی ده پس.
بله دیگه ضرر باقی هست خیار چه هست؟ ساقط نمی شود دیگه. همین را هم میگویم. در تدلیس هم میگویم. اگر دلیل باشد ساقط می شود مثل عیب و بها. اگر دلیل نباشد وجب الرجوع الی دلیل خیارهی هم مقتضی قاعده است دیگه. دلیل خیار هم مقتضی قاعده چیست؟ این چه قبل از تصرف خیار بوده الان هم هست. دلیلی بر سقوط هم وجود ندارد. ثم این مطلب را بیان می کنند که ما بعد از علم به قبل چه گفتیم خیار ساقط می شود ها؟ این مبنی بر این است که تصرف را دلیل بر رضا بدانیم. یعنی تصرف دلیل تعبدی هست بر رضا. حالا چه دال باشد یا دال نباشد. اما اگر بگوییم که نه این فذلک رضی منه چه در روایت وارد شده بود ها. فذلک رضی منه بگوییم که نه علت سقوط رضایته. تعبدی نیست. شاره نمیخواد اینجا یه امر تعبدی را برای ما بیان کند. بلکه میخواد یه امری که حقیقی و واقعی است اون را برای ما بیان بکند. چه تصرف دلالت بر رضایت میکند. اون وقت کجا میتوانیم بگویم چه خیال ساقط میشود؟ اونجایی که دلالت بکند. اگر دلالت کرد ساقط میشود. اما اگر دلالت نکرد چه ساقط نمیشود. ثم ان الحكم بسقوط الخيار بالتصرف بعد العلم بالغيب. حكم بسقوط خيار به واسطه تصرف اونم بعد از علم به غیب. گفتیم ساقط می شود دیگه بعد از علم. اختلاف در اون قبل از علم بود. بعد از علم ساقط می شود. مبنی این حکم مبنی است علی ما تقدم فی الخيارات السابقه. در خیارات سابقه گذشت من تسلیم کون تصرف دلیلن علی الرضا بلزوم العقد. ما تسلیم بشویم که قبول کنیم تصرف دلیل بر این است که متصرف به لزوم عقد راضی شده است. و الا یعنی چه؟ یعنی جا بگویم نه تصرف دلیل بر رضا نیست. کان لازم فی غیر ما دل فعلا علی الالتزام بالعقد من افراد التصرف الرجوع الی اصالت بقاء الخیار. و الا لازم است در غیر اون موردی که دلالت می کند در غیر اون موردی که بر التزام به عقد یه افراد تصرفی است که اونها دلالت نمی کند یا اقلا دلالت اونها چه است؟ مشکوک. ما شک می کنیم که آیا این تصرف دلالت بر رضایت می کند یا نه. در چنین مواردی چه باید بکنیم؟ استصحاب باید بکنیم. چه چیزی را؟ خیار را. بگیم قبلا خیار داشت. شک می کنیم با این تصرف خیار او ساقط می شود یا نمی شود. استصحاب بقاء خیار را می کنیم. و الا کان لازم در غیر اون موردی که تصرف دلالت می کند به التزام به عقد در غیر اون مورد رجوع کنیم به اصالت و بقا. اون موردی که دلالت می کند چیز دلالت نمی کند باید استصحاب خیار بکنیم. چون این بحث در خیار حیوان گذشت فذلک رضی منه این علت است حکمت نوعی شخصی است. آیا شارع تعبدا می گوید تصرف رضایت است؟ اگر این را بگوید کشفم نکند، ما باید بگوییم خیال ساقط می شود. اما اگر نه علت باشد باید کشف کند دیگه. اون تا حالا به صورت نوعی یا به صورت شخصی، اون جای بحث از که بعضی شخصی را گفتم بعضی نوعی را گفتم.
الرابعون من المسقطات المشتري المقدر منه بالغب تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع والإذن، فإن المصرح به في كلام المحقق بمن تأخر عنه هو سقوط قياده حينئذ، وقيل إنه المشهور وهو كذلك بين المتأخرين.
چهارمی از مسکتات تصرف مشتری مغبون است قبل از علم به قبل، تصرفی که مخرج از ملک باشد به صورت لازم. و این فرقش با سومی چیز؟ اونم تصرف
بعد از علم
به قبل. اون بعد از علم به قبل بود، این قبل از علم به قبل. و منظور از این تصرف در این مسکت چهارمی تصرف مخرج هست، نه هر تصرفی، تصرفی که مخرجن عن الملک، مشتری یه چیزی را خریده است قبل از این به هم تصرف کرده است، بعد از این باشد همون سومی بود. قبل از این تصرف کرده است، منتها چه تصرفی؟ تصرفی که مخرجن عن الملک، اون مبی که اون را خریداری کرده از ملک او خارج شده، تصرف این را از ملک او خارج کرده، اونم به صورت لازم. این احتراز است از اونجایی که این تصرف به صورت جایز باشد، مثلا هبه کرده، اون اگر هبه کرده باشد میتونه فسخ کند، چون هبه است دیگه، امکان رجوع در آن وجود دارد. اما تصرفی که علاوه وجه لزوم است، مثل چی؟ بیع و عتق. مشتری آن چیزی که خریده است آن را فروخته است، یا عبدی که خریده است آن را آزاد کرده است. به مثال برای عقد است، عتق مثال برای ایگاه است. خلاصه تصرف عقدی یا ایگاهی انجام داده، تصرف عقدی یا ایگاهی انجام داده، بعد از تصرف متوجه می شود چه مغبون شده است، آیا ساقط می شود یا نه. فإن المصرح به در كلام محقق و من تأخر عنه، این است که خیار او ساقط می شود حین اذن، در این تصرفی که قبل از علم انجام داده و تصرف علاوه بر چه لزوم است.
علاوه
بر چه لزوم او بی طرف در جن مغبون بود، نه در معامله اول مغبون شده است، ملازمه ای نیست. نه شاید به قیمت واقعی فروخته، این 100 تومن را فرض کنید 200 تومن خریده بود، الان 200 تومن فروخت، خب این مغبون نشده در معامله دوم، قبل نیست، قبل در اون معامله اول است.
مشتری دوم مغبون بود.
شاید قیمت فرق کرده، دیروز 100 تومن بوده 200 تومن، 100 تومن خریده، قیمتش 100 تومن بوده 200 تومن خریده بود، امروز اصلا قیمتش 200 تومنه، چون نوسان قیمت هست دیگه. شاید مثلا بعد از یک هفته این را فروخته است، همون لحظه نفروخته. یعنی شما اونجای فرض کنید چی مغبون نیست دیگه، در معامله دوم مشتری مغبون نیست، ربن در اون معامله اول. نه بحث این است چه اصلا این میتونه فسخ کند معامله اول را یا نمیتواند. مشهور بین متأخرین است نه معامله اول را دیگه نمیتواند، اون که تمام شد. اگر در معامله دوم هم قبل باشد، خب احکام قبل نسبت به معامله دوم جاری میشود نه نسبت به معامله اول. فعلا بحث ما در اون معامله اول هست، چه آیا میتواند اون را فسخ کند یا نه. مشهور گفتن چه وکیل نهو هو المشهور، مشهور چه گفتن؟ نمیتواند معامله اول را، نمیتواند. و هو کذار که بین المتأخرین، بله این حکم چنین است در میان متأخرین، یعنی میان متأخرین هم چیه؟ مشهور. ببینید این گیله انه المشهور و هو کذالک بین المتأخرین، اینا با هم چه فرقی دارن؟ هر دو مشهور را میگوید دیگه. گیله انه المشهور و هو کذالک بین المتأخرین. این انه المشهور، این شهرت میشود چون شیخ این را نقل میکند، این شهرت منقول میشود دیگه، چون خودش نیافته است. و هو کذالک بین المتأخرین، این شهرت شهرت محصله، همونطور که اجماع منقول داریم، اجماع محصل، شهرت هم دو قسم است دیگه. شهرت منقول چه شیخ اون را ندیده، این نقیل انه المشهور. اما بله، و هو کذالک یعنی چه؟ یعنی من خودم دیدم در میان متأخرین این شهرت دارد، این شهرت شهرت محصله. عیب نداره، متأخری متقدم هر چه باشد، بالاخره خودش نیافته است، گیله هست دیگه. یعنی من خودم این را نیافتم.
نه مذکر الشیخ فی خیار المشتری مرابهتن این الکذب البائع انه لو حلک السلعت او التصرف فیها
او تصرف
فیها سقط الرد و ظاهر اتحاد هذا الخيار مع خيار الغرب كما يظهر النظام المقاصد في شرح قول الماتن لا يسقط الخيار بطرف اي فراجع.
نعم، این استدراک است. آه گفت مشهور میان متأخرین این چنین است. معلوم شیخ گفتم مشهور میان متأخرین چی؟ سقوط خیار قبل است به واسطه چنین تصرفی. این چند نحو یعنی در میان قدما چنین نیست دیگه. نه هم استدراک است. چرا در میان قدما هم شیخ این را گفته است؟ وقتی گفتم من مشهور میان متأخرین است، یعنی میان قدما مشهور نیست، کسی این را نگفته. نه هم استدراک میکند. چرا شیخ در خیار مشتری مرابهتن عند کذب البائع، مشتری یه چیزی را خریده، بله، معامله یه مرابحه هست. این در یعنی اونجایی که مشتری چیزی را خریده، بایه اصل ثمن آن را گفته، مثلا گفته من این را 100 تومان خریدم و سود را هم مشخص مونده، برای مثلا بله هر 10 تومان اینقدر سود میگیرم، به یه مرابحه این است دیگه. چه فروشنده اون قیمتی که با اون قیمت این را خریده به مشتری اعلام می کند، بعد چقدر سود می کشد رویان، اون را هم چیه؟ میگه 100 تومن خریدم، برای هر تومن هم فرض کنید 1 تومن من سود می گیرم، 110 تومن می فروشم، برای من 100 تومن تمام شده است، 110 تومن می فروشم. این به یه مرابحه است. بعد این کشفت با یه دروغ گفته است، 100 تومن نخریده است، با این را 80 تومن خریده است. خب اینجا آیا مشتری خیار دارد یا نه؟ مرحوم شیخ در خیار مشتری، مرحوم شیخ طوسی در خیار مشتری، مشتری که مرابهتن خریده، این در کذب بایه انهو لو حلکت، این را گفته، اگر سلعه، سلعه هم متاع است، هلاک بشود، تلف بشود یا در آن تصرف بکند، سقطر رد ساقط می شود. این را در کجا گفته؟ در خیار مشتری در بیع مرابحه. خب تصرف کرده است دیگه، تصرفی که بله حالا مخرج عن الملک باشد یا سلعه از بین برود، اینجا رد ساقط می شود. یعنی چه رد ساقط می شود؟ یعنی خیار ندارد دیگه. سقط الرد یعنی خیار ندارد. میگه بابا این مربوط به بحث ما، بحث ما چه در خیار قبل است؟ میگه و ظاهر این است چه اتحاد هاذ الخیار. خب این خیار اسمش چیز؟ نه، این خیار مشتری اسمش چیز؟ بله تدلیس شده است دیگه، همون تدلیس است، فریب داده است دیگه. گفته 100 تومن خریدم، در حال چه 80 تومن خریده است. ظاهر این است چه این خیار با خیار قبل متحد است. یعنی اگر این ساقط می شود، ها ما قبلا هم گفتیم حکم اینها یکیست، اگر ساقط بشود هر دو باید ساقط بشود. و ظاهر این است این خیار با خیار قبل متحد هست، کما یظهر من جامع المقاصد فی شرح قول الماتن، همطور که ظاهر می شود این اتحاد این خیار با خیار قبل در جامع المقاصد در شرح قول علامه. علامه گفته ولا یسکت الخیار به تلف العین، با تلف عین خیار ساقط نمی شود ولو عین طرف شده است، اما خیار باقی است، اعمال خیار کند به بدلش رجوع می کند. در شرح قول ماتن جامع المقاصد یه سخنی را گفته که از سخن او چه چیزی استفاده می شود؟ اتحاد این خیار با خیار قبل. اگر این خیار ساقط می شود چه گفتیم؟ سقطر رد. از خیار قبل هم چیه؟ ساقط می شود. بله؟ الله دفت تدلیس هم فریب دادن است دیگه، فریب داده است دیگه، گفته 100 تومن خریدم در حال که 80 تومن خریده است. فریب دادن است دیگه، فرقی نمی کنه. یا مثلا بیشه بعضیه او دا تدلیس ده هم دیگه معروف میده، ولی اینم تدلیس معنای فریب دادن هست دیگه. المرأت المدلسه چی در روایات هست، مرئی که مثلا تدلیس کرده است یه چیزی که ندارد، یا الرجل المدلس، مدلس الرجل المدلس چه در روایات وارد شده، مثلا میگه من فلون مدرک را دارم در حال چه ندارم، فلون کار را دارم در حال چه، میگن تدلیس کرده است. این تدلیس معنای هم فرید است.
استدلال علی هذا الحکم بالتذکره و عدم امکان استدراکه مع خروج عن الملک و هو بظاهره ای مشکلون لان الخیاره غیر مشروط اندهان به امکان رد الاید و یمکن ان یوزه فان حدیث نفی الزرر لم یدل علی الخیار بل المتعقن منه جواز رد الاید المغبون فیها حیز امتنع ردها فلا دلیل علی جواز فسخ الامر و تزرر المغبون من جهت زیاد فی الثمنه معارضون به تزرر الغابن به قبول البدل فإن دفع الزلل من الطرفين إنما يكون بتسلط المغبون على رد العين فيكون معروف من حيث إن له القبول قبول والرد حال العالم بالقبل قبل المعاملة في أن له أن يشتري وأن يخلق وليس هكذا بعد خروج العين عن ملكه مع أن إخراج المغبون علينا عن ملكه التزام بالزلل
می فهمد که بر این حکم در تذکره، بر این حکم چه خیار ساقط می شود دیگه، با چه تصرفی؟ با تصرف مخرج قبل العلم بالغبن، قبل از علم تصرف کند خیار ساقط می شود. بر این حکم استدلال مدلامه در تذکره به عدم این گفته چرا ساقط می شود؟ امکان استدراک آن وجود ندارد با خروج از ملک، وچه از ملک خارج شد این چگونه میتواند اون را استدراک کند؟ چون استدراک به چیست؟ استدراک به این است این را فسخ کند، پس بدهد پولش را بگیرد دیگه، و وقتی این را از ملک خودش خارج نموده است اون عملا وچه لزوم چگونه میتواند اون را برگرداند و اون ثمنی که داده است اون را از بایه پس بگیرد؟ امکان خارج نشده باشد امکان تدارک هست، برای خارج شده باشد چه امکان تدارک وجود ندارد. بله؟ و هو به ظاهره مشکل هم معلوم شود که شم اجتهاد در شما هست. بدل ناز و هو به ظاهره مشکل هم و هو این استدلالش گفته شد به ظاهری اجر بخواهی محس کنیم مشکل است، چون خیار مشروط نیست اندهم به امکان رد دلهی، به امکان رد دلهی مشروط نیست، فس کند میتونه فس کند بدلش را بی. این یه بحثی است آیا بله خیار به عین تعلق پیدا میکند یا به عقل تعلق پیدا میکند؟ اگر به این تعلق پیدا کنه متعلق خیار این باشد، برای امکان استدراک وجود ندارد، اما متعلق به عقد باشد خب عقد را میتواند به هم بزند دیگه، ولو این از ملک او خارج، مشتری بله آن چیزی که خریده بود از ملکش خارج نموده ولی متعلق آن چیه؟ عقد است، میتونه عقد را به هم بزند. و ان الخيار مشروط نیست اندهم به امکان رد دین. و یمکن ان یوجه و ان حدیث نفی الضرر لم یدل علی الخيار، ممکنه این توجیه بشود. چه چیزی توجیه بشود؟ سقوط خیار. در چه صورت؟ در صورتی که تصرفی انجام داده شده که مخرج عن ملک است. اما گفتیم مشکلون امکان بل خیار هست، چه خیار باشد، خیار مشروط به امکان رد عین نیست. ممکنه توجیه بشود چه نه، در این صورت خیار نیست. چرا؟ چون دلیل خیار قبل چه بود؟ حدیث لازرر بود دیگه. حدیث لازرر در صورتی بگوییم دلالت بر خیار می کند چه این باقی باشد، یعنی متیقن از حدیث لازرر کدوم صورت است؟ اونجایی که این باقی باشد، نه اون صورتی که این از ملک مشتری یا از ملک مغبون خارج شده باشد. یعنی اگر از ملک خارج شده باشد، ما دلیلی بر جواز فسخ نداریم، چون دلیل ما لازرر بود. لازرر هم به کجا اختصاص دارد؟ در جایی که این باشد و تلف نشده باشد. یمکن ان یوجه، یوجه چی؟ سقوط خیار. به این چه حدیث نفی ضرر و فضای حقیقی در میشه با آیت حقیقی زاده؟ این چه حقیقی اولایدن مجازی بیز جسارتی در باید. به ان حدیث نفی ضرر دلالت نمی کند بر خیار. بله. بلچه متیقن منه از این حدیث کجا هست؟ جواز رد اینی که المغبون فیها. بله. اینی که در آن مغبون شده میتونه رد کند. بر اساس چی؟ بر اساس لازرر. فایزم تنع ردها. وقتی که رد این ممتنع شد. چرا ممتنع شد؟ چون خارج شده است دیگه از من. اینجا فلا دلیل علی جواز فسخ العقد. دلیلی بر جواز فسخ العقد وجود ندارد. خب و تضرر المغبون. بگو که اگر این نتواند فسخ کند متضرر می شود. 100 تومان را 200 تومان خریده. خب بگویم که نمی تواند معامله را به هم بزند، چون از ملک او خارج شده. اینجا متضرر می شود. چه کسی متضرر می شود؟ مغبون. بگه درست این متضرر می شود، ولی اگر الان بخواهد پولش را بگیرد چه باید بدهد؟ بدل اون عین را بدهد دیگه، چون عین از ملک او خارج شده. من مشتری این کتاب را خریده بودم، بعد این را به شخص دیگر فروختم، بعد فهمیدم چه مغبون شدم. خود اون کتاب را چه نمی توانم بدهم. بدل اون کتاب را اگر بخوام معامله را فسخ کنم، بدل کتاب را باید بدم. میگه اینم موجب ضرر غابنه. شاید غابن بله مقصودش و غرضش به چه چیزی تعلق یافته باشد؟ به اینی که فروخته بود، نه به این بدلی که الان مغبون در وچه آن به غابن بله رد می کند. خلاصه اگر بگویم نمی تواند رد کند، نمی تواند معامله را فسخ کند، این موجب ضرر مغبون است. عجب بگویم می تواند و بله بدل را به غابن بدهد، چون مبدل را منتقل نموده است به شخص سالس، اونم ضرر چه هست؟ ضرر غابن هست، چون غابن غرضش به بدل تعلق نیافته. غابن غرضش به عین خودش تعلق یافته است، اون را هم که نمی تواند تحویل بدهد. پس لا ضرر غابن با لا ضرر مغبون تعارض می کند. در قاعده لا ضرر این بحث بود دیگه، تعارض ضرره. این اینجا هم از اون قبیله، ضرر مغبون با ضرر غابن تعارض می کند. بله. خب اینجا باید چه کنیم؟ بله دیگه، عجب بگوییم چه رد می تواند نمی تواند رد بکند، مغبون متضرر می شود، چون 100 تومان را 200 تومان خریده. اگر بگوییم چه اون می تواند رد کند، می تونه معامله را فسخ کند، منتها وقتی چه فسخ می کند عین مال را چه رد نمی کند، Çünkü satıp bir yay yadamadı, eyni mal müntegir. Cehennemelerin reddidesi. Bədəl. Qobinca həm qabin mütəzərrilmiş əvvəl. Çərə? Çünki qabin qərəz iş bi, malı xodiş təəllüq yaxdı bu, nə bi bədəl iş. İn təarruz zərərə inəz. Bəqi təzərrür məqbun. Az çə cəhət? Az cəhət ziyadət səmən. Ki 100 tümən ra 200 tümən xəridi. Məarəz əs ba təzərrür qabin bi qəbul bədəl. Ki qabin bədəl ra qəbul bəkunəd. خب این دو چه چیزی را اکتضا می کند؟ میگه فإن دفع از ضرر من الطرفین دفع ضرر از طرفین به چیز؟ که هیچ کدوم متضرر نشود انما یکون و به تسلط المغبون دفع ضرر به این است که مغبون مسلط باشد بر رد عین مغبون مسلط بر رد عینه یعنی مسلط بر رد عین یعنی اونجایی که عین باشد دیگه اما عین نباشد نه مسلط نیست بله فیکون حال و حال مغبون از حیث این چه میتواند قبول کند و رد کند حال عالم به قبل است قبل از معامله یه نفر چه قبل از آن چه معامله کند ها الان میگن این 200 تومنه میداند ها این ارزش 200 تومن را ندارد خب اونجا هم میگیم میتواند معامله بکند میتواند چیه نه مخیر است دیگه منطقه اگر معامله بکند آیا فسخ میتواند بکند؟ نه اونجا اقدام کرده است دیگه با علم به قبل وارد معامله شده است در ما نحنفی همین چنین است میگه فیکون حالهو حال چه کسی؟ مغبون از جهت اینکه میتواند قبول و رد کند حال عالم به قبل است قبل از معامله فی ان لهو ان یشتری بخرد یا ترج کند مخیر است دیگه خب این چه مخیر است عین باشد عین وجود داشته باشد اما ولیس ها کذا بعد خروج عین ان ملکی حال او این چنین نیست بعد از آنی که این از ملک او خارج شد بعد از آنی که از ملک او خارج شد دیگه نمیتوان بگون که مخیر است رد کند مخیر است چیه رد نکند کجا میتواند رد کند؟ عینی باقی نمانده است. عین تلف شده است. این یه دلیل ما این هم دلیل دیگر است. این چه مغبون عینی را از ملک خودش خارج میکند؟ غیر تلسیم و نساستم. خب این معناش چیست؟ این معناش این است این من ملتزم به ضرر شده هم دیگه. ولو جهلم من هو بهی. ولو جهلم من المغبون بهی به اون ضرر. ولو چه مغبون به ضرر علم ندارد. ولی وقتی که من آنچه خریدم میفروشم یعنی چه؟ یعنی پذیرفتم دیگه این هر چه باشد من این را پذیرفتم ولو برای من در واقع چیه؟ ضرر باشد علت برای چه نمیتواند دیگه بعد از آنی که از ملک خودش خارج نمود نمیتواند معامله را فسخ کند چون تخییر او کجا بود؟ اون وقت چه این باشد؟ تشبیه کرد به چه کسی؟ به کسی که عالم به قبل نست میتونه معامله بکند میتونه معامله نه. اما وارد معامله شد چطور؟ مخیر هست؟ نه دیگه در ماننوی هست تا این تلف نشده مخیر هست اما بعد از آنی که این تلف شد دیگه تخییری نخواهد بود این یه دلیل دلیل دوم هم این چه خیار ندارد در صورت اخراج این هست چه من چه این را از ملک خودم خارج میکنم ها یعنی چه؟ یعنی من ضرر را پذیرفتم و وقتی که بعدم معلوم شد که در معامله متضرر بودم دیگه کاری نمیتوانم انجام بدم چون ملتزم شدم دیگه ضرر را پذیرفتم
آزا ولکن ایتر زهره ایم چه یکنه شهید بود بسر روح و از سعیده فلوم ات بی ما توضیح و ان الضرر الموجب للخيار قبل التسرع ثابت مع التسرع التسرع مع الجهد بالضرر ليس مضاما عليه لما عرفت من ان الخارجان مؤمن في الضرر ليس الا صوره الاقدام عليه عالما به فيجب تدارك الضرر باسترداد ما دفعه من الثمن الزائد برد نفس العين مع بقائها على ملكه وبدلها مع عدمه ففوات خصوصية العين على الغابن ليس زررا لأن الإينين كانت مثلية فلا ضرر بتبدلها بمثلا، وإن كانت قيمية وتأريزها للبيئة يدل على إرادة قيمتها فلا ضرر أصلا، فضلا عن أن يعارض به ضرر زيادة الثمن على القيمة خصوصا مع الإفراد في الزيادة.
مرحوم شیخون از شهید، بله، قدس روح و سعید، اعتراض نموده است. بر چه کسی؟ بر اینهایی که گفتن ها، در صورتی که از ملک خارج کند، این دیگه خیار ندارد. در لمعه شهید این گونه اشکال نموده، چه چیزی موجب خیار بود؟ ضرر موجب خیار بود دیگه. خب این ضرر هم قبل از تصرف هست، هم بعد از چیه؟ تصرف. بعد از گفتم دیگه ضرر علت است برای خیار، چه معلول است، معلول یبقا ما بقاء الا، بعد از تصرف ضرر هست یا نه؟ بازم ضرر هست، پس می تواند خیار داشته باشد. شما بگو چه خودش اقدام نموده است، میگی نه، این در صورتی اقدام به ضرر محسوب می شود چه بداند، در حالی که این مغبون چه نمی داند مغبون شده است. یعنی اقدام به ضرر چه خیار را ساقط می کند، در اون راست که بداند. مفروض ما اینجا هستی قبل از علم است، نمی داند. ضرری که موجب خیار است قبل از تصرف، این با تصرف هم ثابت است. و تصرف با جهل به ضرر چه شما گفتید خودش اقدام نموده است. والا گفتن التزامون به ضرر دیگه، میگه نه، تصرف با جهل به ضرر اقدام بر ضرر محسوب نمی شود. لما عرفته چه از لا ضرر، از عموم لا ضرر، بله خارج، اندل خارج، آنچه از عموم لا ضرر خارج شده نیست، مجد از چه صورت؟ این خودش اقدام کند با علم، بله شخصی با علم اقدام کند، اونجا ضرر را متحمل شده و خیار نخواهد داشت. اما در اینجا چه با علم نیست، فیجب و تدارک و ضرر، از تدارک ضرر واجب است. چگونه؟ به استرداد ما دفعه من از سمن، آن سمنی که دفع نموده، مثلا مشتری آن سمنی که دفع نموده استرداد کند، من از سمن زائد، اون سمن زائد را چگونه اون را استرداد کند؟ به رد نفس عین، در صورتی که بر ملک او باقی است، بدل اون عین، ما عدمهی، یعنی ما عدم بقا. اگر خودش هست خودش را میدهد پولش را میگیرد، اگر خودش نیست بدلش را میدهد پولش را میگیرد. بگید آخ قابه متضرر میشود، در بالا گفتیم دیگه، بدل را بدهد قابه متضرر میشود. بگید و فوات خصوصیت عین بر قابه، این اصلا ضرر نیست. چرا؟ چون قابه چین عینی را فروخته است، یعنی غرض دیگه ندارد دیگه، غرضش بر ابقای آن نیست، ولی اگر غرض داشت که نمی فروخ. چون عین مبیعه اگر مثلی باشد، مثلا گندم است، جو است، و ضرری نیست که به مثلش متبدل بشود. همونه لجل بلسنده دوی به جهتی نمیدم بودا به جهتی بلار. و این کانت قیمیتن فتعریز و حال البی، این چی این را در معرض بی قرار داده بود، این یعنی چه؟ دلالت میکند من قیمتش را میخوام دیگه، به عینش غرضم تعلق نگرفته، فلا ضرر اصلا. پس قابن اصلا ضرری ندارد، چه رسد به این که ضرر او با ضرر مغبون تعارض بکند. فضلا چه رسد به این که ضرر ولن یعارض، اون تعارض بکند با ضرر زیادت ثمن بر قیمت چه متوجه مغبون است، خصوصا اونجایی که افراط در زیادت باشد، ثمن خیلی بیشتر باشد. ولی انصاف این است که ان هذا حسن جدا، یه مطلب خوبی است، لیکن قال فی الروزه این لم یکن الحکم اجماعی، از اجماع میترسیم دیگه، اگر اجماع نبود چه ساقط میشود؟ بله میگفتیم عدم سقوط اقوا هست، بله اما اجماع باشد دیگه چاره‌ای نداریم، بگویم ساقط میشود. هم مطلبی که شهید فرمودن دیگه، چه ساقط نمی شود، حتی با تصرف مخرج ساقط نمی شود. صلی الله علیه و سلم.